سر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها. بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
ویژگی های امام خمینی رحمت الله علیه در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امروز 14 خرداد است، سال روز فقدان رهبر کبیر انقلاب. من یه بحثی رو امروز میخوام تقدیم کنم که هم کاربرد برای شما عزیزان داشته باشه، هم استفاده قرآنی و حدیثی باشه و هم انطباق با زندگی حضرت امام. و اون بحث اشاره به آیه 54 سوره مائده است. اگر قرآن در اختیارتونه تو صحنها، میتونید این آیه رو باز کنید ببینید. قرآن کریم به رسول خدا میفرماید به مؤمنین بگو، به مردم بگو، اگر عده‌ای مرتد بشن، اگر عده‌ای دست از اسلام و دین بردارند، در آینده افرادی میان که دین خدا رو یاری میکنند و اینها 5 ویژگی دارند. یا ایها الذین آمنو، من آیه رو میخونم، ای مؤمنا، من یرتد منکم عن دینه، اگر بعضی از مؤمنا از دینشون برگشتن، انشاءالله خدا هممون رو حفظ کنه. ارتداد خطر بدیه، ارتداد یعنی بازگشت، یعنی دین رو از دست دادن، یعنی از حق به سوی باطل رفتن، یعنی سقوط، یعنی نزول اعتقادی. شما می دانید بعد از رحلت رسول خدا خیلی ها مرتد شدند، هنوز پیغمبر زنده بود، بعضی ها ارتداد براشون پیدا شد. ارتدادم دو جوره، یک ارتداد کلیه، یعنی یک کسی میگه اصلا من دین و هیچی رو قبول ندارم، اسلام و پیغمبر و همه رو منکر میشه، خب اینو میگن ارتداد کلی. یه وقت ارتداد جزئیه، یک کسی میگه من اسلام رو قبول دارم ولی نمازش رو قبول ندارم، خمس رو قبول ندارم، انکار میکنه یکی از ضروریات دین رو. دقت کنید چی میگم. یه وقت یک کسی ممکنه بگه فلان زیارت من سندش رو قبول ندارم، این ارتداد نیست. من مثلا فلان حدیث رو شک دارم، این ارتداد نیست. اما یه وقت میگه نماز که جزء ارکان دینه من قبول ندارم، نه اینکه نمیخونم، منکر نماز بشه، منکر حجاب بشه، یه وقت حجاب رو رعایت نمیکنه، اون یه بحث دیگری است. یه وقت میگه نه بی خود گفتن، اصلا کی گفته حجاب واجبه، کی گفته مثلا شراب حرامه، من قبول ندارم. خب شراب حرمتش صریح قرآنه، اینم میشه ارتداد. چه کسی کل اسلام رو برگرده ازش، مثلا بره مسیحی بشه، بره لائیک بشه، دست از دین برداره، این میشه ارتداد. چه یک جزئی رو منکر بشه، اونم میشه ارتداد. ما بارها گفتیم یک کشتی چه یک جا بره زیر آب، چه یه سوراخی درش ایجاد بشه، اونم یواش یواش بره زیر آب. خب یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، همینجا یه چیزی به جوانا بگم، جوانایی که سوال دارن، شبهه دارن، اشکال دارن، اینا اسمش ارتداد نیست، براشون حل نشده، اینا ارتداد نیست. ارتداد اینه که یه کسی با فرض این که میدانه اسلام حقه، درسته، تحقیق کرده، اما بگه که نه من اینو میذارم کنار، میرم سراغ یک دین دیگه، سراغ انکار خدا. خب این اتفاق اگر افتاد، حالا من کار به حکمش ندارم، من دارم آیه 54 سوره مائده رو معنا میکنم، پیغمبر ناراحت نباش، حتما بعد از تو یک پدیده‌ای به نام ارتداد پیش میاد. ما افراد داشتیم بعد از پیغمبر خدا منکر زکات شدن، افرادی داشتیم منکر ضروریات دین شدن، مثل خود منافقین اصلا پیغمبر رو انکار کردن. اگر این اتفاق افتاد، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، در آینده مردمانی میان که 5 ویژگی دارن. من اگر بخوام امام رو امروز برای شما معرفی کنم، با این 5 صفت معرفی میکنم، چون رسول خدا دست رو شانه سلمان گذاشت، فرمود این آیه راجع به همشهریای توست. خب میشود همین عزیزان ما که در این کشور جانشون رو فدا کردن، امام عزیز، شهید سلیمانی، شهدای عزیز. البته تو بعضی روایات داریم که این 5 ویژگی از اوصاف امیرالمومنین علیه السلام، بله اونم درسته، بالاترین مصداق این آیه امیرالمومنین علیه السلام، اهل بیتن. تو بعضی از روایات داریم یاران حضرت مهدی ارواحنا فدا مصداق این آیه. عزیزان من دقت کنید، اینا با هم منافاتی نداره. در واقع این آیه 5 ویژگی مهم انسانهای مؤمن و ثابت قدم رو میشموره. حالا بالاترین مصداقش امیرالمومنین اهل بیتن، شامل یاران امام زمان میشه، شامل بقیه هم میشه. امام رو من با این 5 ویژگی میخوام امروز خدمت شما معرفی کنم. 1، اون 5 ویژگی چیه؟ یحبهم و یحبونه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
یاران حضرت حجت، پیروان امام زمان، زمین سازان ظهور و اونایی که اگر ارتداد تو جامعه پیدا شد نترسید، چون اینا دین رو حفظ میکنن. اولی ویژگیشون اینه، اخلاص دارن، خدا رو دوست دارن و خدا اونا رو دوست داره. جوانان عزیز، برادران عزیز، خواهران گرامی، هر کجای این صحنه نشستید، این جمله رو دقت کنید. این یه کاری کنید تو زندگیتون این 5 صفت پیدا بشه. اول یحبهم و یحبونه، خدا دوستی، خدا شما رو دوست داشته باشه، شما هم خدا رو دوست داشته باشید. چه خوش آن مهربانی هر دو سو بی، انقدر شیرین آدم با خدا رفیق باشه. بارها گفتم هیچ وقت دین رو پای افراد نذارید. من طلبه بد، فلان مسئول بد، فلان آدمی که متدین یه خلافی میکنه، با خدا قهر نکنید. بعضی عزیزان ما گاهی به خاطر فقر، گاهی به خاطر انحراف بعضی مسئولین، گاهی به خاطر سرخوردگی تو بعضی ادارات، گاهی به خاطر بدخلقی پدر و مادر، گاهی میبینی با خدا قهر میکنن. این خیلی بده. آقا این آقا بد عمل کرد، این روحانی بد حرف زد، این مسئول درست عمل نکرد. اینا رو پای دین نگذاریم. یحبهم و یحبونه، همیشه با خدا رفیق باشید، والله ضرر نمی کند. امام مهمترین خصوصیتش این بود. آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه وقتی آمدن قم، خب خودش فرمود من پس از مهاجرت به قم گم شده خود را در او یافتم، یعنی در امام. بعد ایشون فرمودن هیچ گاه نشد در درس اخلاق او شرکت کنم مگر آن که به وجد بیایم و تا هفته بعد خودم را تحت تأثیر درس امام می دیدم. امام، جوانا نگاه کنید، آقایینی که الان داره حرف منو گوش میدید، خواهرا، امام یه کتاب داره 40 حدیث، یه بار بگیرید بخونید اینو، 40 تا حدیثه، تو جوونیش هم نوشته. ما چون خیلی توی سیره سیاسی امام غرق شدیم، خیلی از امام تو سیاست مداری گفتیم، عبادی و اخلاص و بعد دینی زندگی امام رو نتونستیم برای مردم بگیم. امام فانی در خدا بود. آقای مطهری وقتی رفت نجف برگشت گفتن امام رو چگونه دیدی؟ گفت من امام رو تو 4 تا کلمه برای شما توضیح میدم: آمن به ربهی، آمن به سبیلهی، آمن به قولهی و آمن به هدفهی. امام به 4 چیز ایمان داره: به خدا، به راهش، به سخنش و هدفش. آمن. گفت امام رو تو این 4 تا کلمه پیدا کنید: آمن به ربهی، آمن به قولهی، به سخنش ایمان داره، حرفی که میزنه قبول داره، به خدا اعتقاد و باور قوی داره، به راهی که میره و به هدفی که داره. امام هر وقت درسشون رو میخواستن شروع کنن، آغاز درس این جمله رو، این دعای مناجات شعبانیه رو میخوندن: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. این ویژگی نخست امام، خدا باوری، خدا محوری. لذا خودش فرمود: والله یک قدم برای مرجعیت بر نداشتم. هیچگاه از خود نگفت. شما مجموع سخنرانی های امامو تو این 10 سال حضور در ایران ببینید، اون چه که میگوید همش اشاره به مسئله خداست. عده‌ای آمدن خدمت ایشون از خانومها، اینا مربیان کودک و مربیان دانش آموز بودن. خب یکی از اون افرادی که اونجا بود این سوره رو خوند: بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. نوبت امام شد سخنرانی کنه. امام فرمودن من همین آیه‌ای که شما خوندید رو توضیح میدم: اقرا بسم ربک. آموزش باید به نام خدا باشه. هر قرائتی بدون اسم رب ارزش نداره. اقرا، خدا به پیغمبر نمیگه اقرا قرآن، اقرا، نه، اقرا بس، اول پیغمبر اقرا بسم ربک، به نام خدا آغاز کن. اگر تو زندگی ما اعتقاد و باور به خدا قوی باشه، داغ ببینیم خودمون از دست نمیدیم، بیماری ببینیم خودمون رو نمیبازیم، شکست ببینیم خودمون رو گم نمی کنیم. یه وقتی هیچ فرودگاهی امام رو نمیپذیرفت. امام تو پرواز روی هوا، کویت، لیبی، جاهای دیگه، ایشون از نجف که رفتن راه نمیدادن فرودگاه ها. حتی قرار بود ایران بیاد، باندهای فرودگاه ایران رو بستن. یه وقتی امام رو هیچ کجا راه نمیدادن. یه وقتی هم امام وقتی وارد ایران شدن، میلیون ها انسان اومدن به استقبالش، هیچ فرقی نکرد. مؤمن اینطوره، مؤمن اینطور است که ما بعضیا دینداریمون فصلیه. اگه سالم باشیم، خوب باشیم، خوش باشیم، مال داشته باشیم، خب با خداییم. اما تا گرفتار میشیم فراموش میکنیم. نه، این یک صفت، یحبهم و یحبونه. امام خدا دوست بود، خدا همون رو دوست داشت. خب ویژگی دوم در سوره مائده آیه 54: اذلتن علی المؤمنین. یاران امام زمان، مؤمنان واقعی، دومین ویژگیشون این است که متواضعن. اذلتن علی المؤمنین. امام وقتی آمدن ایران، عزیزان، جوانا یادشون نیست، خب ایشون یه مدتی تهران بودن، اونم تو مدرسه رفاه. بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب ایشون فرمود من میرم قم، من یک طلبه هستم.
ایران را بشنویم. پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گویید.
خبر دستگیری خان محمد هیچ حسی در اون نینگیخت. خبر رو که شنید تو دلش گفت تمامی ندارن اینا. اما پدر شالو از روی شونش برداشت و عرق پیشونیش رو پاک کرد. زل زد به چشمهای آورنده خبر که انگار خبر مرگو آورده بود. پدر از کم و کیف ماجرا پرسید و معلوم شد که خان محمد و همراه چند تا تفنگچی با محموله مواد مخدر دستگیر کردند. عصر بود و پدر تازه از صحرا برگشته بود. بغض کرده بود. شفیع محمد دید که پدر بغض کرده. مادر هم مشت به زانو زد و چهره برافروخت. پدر و مادر کارو تموم شده دیدن. به شفیع چشم دوختن. اون خم شده بود روی کتاب، انگار که داره کتاب میخونه، اما اصلا کتاب نمیخوند. حکمش اعدامه. خان محمد فرزند شفیع محمد خان ملازهی. حمل مواد مخدر جرمشه و درگیری مسلحانه به این خاطر اعدام شد. از ذهنش گذشت. این خبر رو از ذهن خودش گذروند. خودش رو جای سربازان جوخه اعدام گذاشت و یه دفعه ماشه رو کشید. تیرا مشقی بودن. خان پای دیوار ایستاده بود و می گفت نرو شاپوک، بیا این ور، بیا این ور کنار دستم بیست. تیرا همه مشقی هن و اون می دونست. بهش گفت بیا شاپوکم، بیا. مقابل خان ایستاد. خان لبخند زد. شاپوک بهش نگاه کرد و مین گوجه ای رو مقابل اون گرفت و خان مین رو نگاه کرد و پرسید خونساس؟ و بعد خندید. صدای خندش مثل رعد پیچید و گلدون گل محمدی از تاخچه روی زمین افتاد. شاپوک فکر کرد که تن خان بوی لاک پشت میده. یه دفعه گفت عموم هستی که باش، ولی من لاک تو رو خورد میکنم. صدای پای پدر بود یا صدای پای مادر معلوم نبود. یه دفعه به خودش اومد، سر راست کرد و یه دفعه پدر رو دید. پدر رو دید که از کپر بیرون رفته و مادر با گوشه یه چارقد اشکاشو پاک میکنه و میگه تو کاری براش نمی کنی؟ شاپوک پاسخی نداد و مادر ادامه داد پاسدارا با تو دوستن، اگه میتونی خلاصش کن، کاری کن که اونو نکشن. پدرت اون وقت دق میکنه، حالشو ندیدی؟ پریشونه، حواسش اصلا به خودش نیست. شاپوک خواست بگه نترس مادر، خودشو خلاص میکنه، اما حرفی نزد. سکوت کرد. چشم دوخت به مادر که میگفت شاپوک، خان محمد عموته. گیرم که دوستش نداشته باشی، اما عموته. به هر حال همخونید. شاپوک، جواب پدرتو چی میدی؟ شاپوک چی میتونست به مادرش بگه؟ مادر که چیزی از خان نمیدونست، حتی از دل پرآشوب اونم خبر نداشت. خبر دستگیری خان محمد نبود که دلشو میآشفت. از صبح سرش رو به خوندن کتاب بند کرده بود. نگران بود، از چی نمیدونست. داشت غروب می شد. شاپوک با غروب همیشه دلش می گرفت. هجوم خاطره ها بود که به دلتنگی های اون دامن می زد. دلش می خواست از همه کس، از همه چیز فرار کنه. دلش می خواست هیچ کس رو نبینه، صدایی نشنوه و با خودش خلوت کنه. تنهای تنها، خودش و خدای خودش. فکر کرد باید از کپر بیرون بره. اگه بیرون نمی رفت کلافه تر می شد و مادر که مرتب نگران خان بود و سفارش اونو به شاپوک میکرد، ممکن بود که ناراحت بشه، یعنی سرش داد بزنه، و اون نمیخواست که سر مادرش داد بزنه. مادری که از همه چی بی خبر بود و ساده دل، از هیچ چی خبر نداشت، نمیخواست سرش داد بزنه و دل مادر رو بشکنه. وقتی به خودش اومد که روی قلعه نشسته بود و نگاهش رو دوخته بود به نخل‌هایی که از اون طرف زاهدان به چشم می‌خورد و در امتداد اون راهی بود که انگار هیچ پایانی نداشت. دلتنگی عمونش نداد. دلش برای پدرش سوخت. بین پدر و عمو یک کهکشان فاصله بود. پدر ساده و زلال و زحمتکش و خان محمد عموش خشن و ظالم و سردسته اشرار. به خودش گفت به پایان رسیدی شاپوک، اینجا پایان مسیر توه. و بعد به خودش جواب داد نه، من به پایان نرسیدم، من هنوز زنده‌ام. به خودش گفت ادای زنده ها رو در میاری. و بعد به صدای خودش جواب داد من زنده‌ام، مگه نمیبینی که نشستم اینجا و دارم غروب خورشید رو نگاه میکنم. به خودش گفت این غروب تو هم یه روزی افول میکنه. دیدی که دولت خان قصاب چطوری دک و پوزتو خورد کرد؟ دیدی؟ خودش جواب خودشو داد. خوردش میکنیم. به خودش گفت پیش از این خورد شدی؟ از همون شبی که دستاتو دادی، از شبی که سوی چشماتو گرفتن و موجو به جونت انداختن و تو مردی. شاپوک تو چرا نمیخوای باور کنی؟ و به خودش باز جواب داد من باور نمیکنم. من زنده‌ام. چون خیزاک زنده است، چون شریف و نطقی زندن. و باز به خودش گفت تو مردی مثل همین قلعه، تنها آثار متروکه‌ای از تو باقی مونده، اونم در کوران پس از جنگ میپوسه. به خودش جواب میداد، میگفت ما نمیپوسیم، ما بعد از جنگ یه بار دیگه متولد میشیم. من بعد از جنگ با خیزاک بزرگ و بزرگتر میشم. به خودش گفت تو ماهاست که خیروک رو ندیدی. خیروک، همون که مادر بهش میگو خیزوک. تو ماهاست خیروک رو ندیدی، مثل یه لاش افتادی کنج کپر. لغمرم باید توی دهنت بذارن، اون وقت از زندگی دم میزنی؟ به خودش جواب داد کافیه یه بار، فقط یک بار من خیروکم رو ببینم، اون وقت برمیگردم جبهه. اونجا میدونای مینی هستن که میتونم تو شبای عملیات معبر کوچیکی باشم واسه عبور رزمنده ها. به خودش گفت تو از همون صبحی که دست به ماهو گرفتی و به طرف زاهدان رفتی دیگه بر نگشتی. هم تو هم به ماه قدم در راهی گذاشتید که برگشت نداشت. بدبختی تو از صبح همون روز شروع شد. اون روز صبح به طرف زاهدان راه افتادن، قبل از ظهر توی بیمارستان بودن، ساعتی روی نیمکت به انتظار نشستن. به ماه انقدر خسته و بیحال بود که سرش روی زانوی اون گذاشت و شاپوک با خودش گفت خدایا به ماه چشه؟ چی میکشه از درون؟ جواب این سوالا کی میتونست به اون بده؟ هیچ کس جوابی بهش نداد. حتی پزشکی که به ماهو معاینه کرد و روز بعد جواب عکس آزمایش ها رو دید جوابی نداد تا معلوم بشه به ماه چشه. دکتر گفت آزمایش چیزایی رو نشون میده اما یقین ندارم که درست باشه. بهتر شما ایشون رو ببرید تهران. دکتر نسخه ایم نوشت. مشتی قرص و شربت و بعدها شاپوک به بیخاصیت بودن اونها پی برد. مدام به خیروک فکر میکرد. به خیروک، همون که عده‌ای بهش خیزوک میگفتن. به خیروک، خیروک مهربون. اما به ماه که فکر میکرد متوجه میشد که هیچ مشکلی از بیماری به ماه نمیشه حل بشه. تا شب برگشتن، به ماه و گذاشت منزل مادرش و گفت من میرم خونه شریفینا، باید یه سری بهش بزنم. اما نمیخواست پیش به ماه بمونه. هدفش همین بود. نه اینکه دلش نخواد کنار به ماه باشه، نه، دلش برای به ماه میسوخت. اون خبر از عاقبت بیماری اون داشت و از این بابت تحمل نداشت به ماه با این وضعیت ببینه. شاپوک هرچند گفته بود به سراغ شریف میره، اما سر از بقعه سید مهدی در آورد. به یاد اولین دیدارش با به ماه افتاد. چند ماهی از اون عصر پنج شنبه نمیگذشت. نمیدونست چرا کشیده شده به سمت سید مهدی. فقط میدونست که دلش بد جوری گرفته. حال و هوای گریه داشت. نشست کنار بقعه، چشم دوخت به پارچه ها و نخل ها و قفل هایی که روی جعبه مشبک بقعه بسته بودن. حالا که چشم دوخته بود به ابرهای نارنجی که روی سینه آسمون بود، خیروک رو میدید. خیروک سوار بر یکی از این ابرها برای اون دست تکون میداد. دلش میخواست میتونست دست تکون بده برای خیروک. ناچار شد بلند بشه، خودشو بتابونه، بچرخونه تا خیروک نفهمه که پدرش از دست. من اومدم خیروک، این منم، چشمهای منتظر بیقرار تو. این منم خیروک، پدر تو. خیروکم، دلم میخواد تو رو ببینم. میام، میام، میام به سراغ تو. میام خیروک.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را